اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و حق اللسان اکرامه عن الخنا و تعویده الخیر. عرض سلام و ادب و تهنیت و تبریک خدمت عزیزان خانم ها و آقایان. توفیقی است، بهره مندیم از برکات علمی و معنوی و میراث مکتوب وجود مبارک سید الساجدین زین العابدین علیه الصلاه و علیه السلام و تبیین و شرحی است بر بیان مبارک امام با عنوان رساله حقوق. توضیحات رو قبلا گفتیم خدمت بزرگواران. مراد از حق در اینجا حقی است که در تقابل با تکلیف است، حقی است که به معنای سزاواری و ارزشمندی است، حقی است که به معنای بهره وجودی انسان ها، حقی است که به معنای وظایفی است که شایسته است انسان ها به جا آورند. ابتداعا در مورد حق حضرت سبحان و خداوند سبحان مطرح کرد این نکته رو امام، اونگاه حق نفس انسان وجود خود رو بر خود مطرح کرد که بسیار بحث جدی و مهمی بود که دیشب محضر مبارکتون گفتیم. بعد از این دو عنوانی که مطرح شد، امام اشاره میکنن نسبت به حق انسان به خیش، ارزشی که وجود انسان دارد، جایگاهی که باید وجود آدمی برای خود او داشته باشد، ارزشمندی که انسان برای خیشتن خیش باید داشته باشد و چه بکند در قبال این سرمایه الهی، به بخشهایی از وجود انسان اشاره فرمودند که در کنار این که حق مطرح می شود، تکالیف هم گفته می شود، هم داشته ها مطرح می شود، هم وظایفی که در قبال این داشته داریم. گفتیم محضر بارکتون که و حق اللسان، ابتداعاً امام از زبان فرمودند و حق زبان و توضیح داده شد، دیگه رخصت بفرمایید تکرار نکنیم. به همین اندازه که بیان شد مهمترین عامل ارتباطی انسان در زندگی اجتماعی دستگاه و نهاد زبان است. خداوند این بیان رو به انسان داده است، گویایی که مبتنی بر اندیشه است. به همین خاطر زبانشناسان کار زبان و وظایف زبان رو هنگامی که برمی شمارند، ابتداعاً وجه ارتباطی زبان است که رابطه رو تسهیل میکنه و الا انسان ها باید با اشاراتشون با هم ارتباط برقرار کنن، یا اینکه نشانه هایی رو بگذارند. الان شما علائم راهنمایی و رانندگی جای گویایی رو میگیرد، یه نشانه هایی است که بر اساس این نشانه ها ارتباط برقرار میشه بین نظام قانون و بین به اصطلاح شهروندان و کسانی که پایبند به این قواعد و قوانین باید باشند. خب در گذشته هم انسان ها این نشانه ها رو میگذاشتند، اما اینها گویا نبود. این زبان و بیان است که بهترین راه ارتباط. دوم تکیگاه اندیشه است، اساساً تفکر آدمی، خروجی اون، تراوش اون از مسیر زبان و بیان است و بقیه کارکردها رو هم گفتیم. و زیباتر و جذابتر اون سخن امیرالمؤمنین بود که 10 کارکرد برای زبان امام مطرح کردن، شگفت‌انگیز که خواندیم تمام شد. خب امام بعد از این که این جمله رو این گونه می‌فرمایند و حق اللسان، تعریف می‌کنند که این حقوق چیست، چه چیزهایی می‌تواند باشد. باید در قبال این قدرت بیان و این زبانی که ان من البیان لسحر، سحرگونه اثر می‌کند، این ظرفیت و این توانمندی وجودی انسان، اولین نکته‌ای که مطرح می‌کنند اکرامه عن الخنا، این است که اکرام کنی این زبانت رو و این توانمندی که خدا به تو داده است ارزشمند بداری این رو، گرامی بداری این رو. حال چگونه زبان رو انسان اکرام می کند و گرامی می دارد؟ با احتراز از خنا. کلمه خنا، الخنا و من الکلام، الفحش و من الکلام، دقیقا معادل است با فحش، با ناسزا. سخنی که ناسزاست اینو میگن الخنا. خب ما یه فحش داریم در لغت عرب، کلمه فحش عربی است دیگه، فارسی نیست، معادل اون میشه ناسزا. یه سب داریم که کنار فحش به کار برده میشه، میتونیم اون رو هم با ناسزا ترجمه کنیم در پارسی، یا ناروا ترجمه کنیم. ناسزا و ناروا، فحش و سب. خب کلمه خود فحش، فحشه، ریشه لغت رو که نگاه میکنیم به معنای فزونی و زیادی است. میگید این اختلاف فاحش دارد با اونچه من خریدم و خواستم. اختلاف فاحش، فاحش یعنی چه؟ یعنی بسیار زیاد. هنگامی که سخنی بد است و در اوج بدی است و در نهایت بدی است، با آن فحش گفته میشه در کلام عرب و در معارف دینی ما. فحش یعنی سخنی که در اوج بدی است و ناپسندی است. کلمه سب هم همینطور، یعنی یه سخنی است که نباید گفته شود. سوء است، سیئه است، بدی است و نباید جاری شود. خب به طور کلی هنگامی که به قرآن نگاه میکنیم، ذات هدیت به شدت نهی میکند مؤمنان را و شرط ایمان آنان را اکرام لسان همین میداند که امام مطرح میکنند، پاسداری زبان و این بیان و این قدرت کلامی و تکلم نباید از مسیر خیش خارج شود و نباید فضای دهان انسان مؤمن آلوده به کلماتی و جملاتی و عباراتی باشد که سنخیت و نسبتی با ایمان ندارد. یه تعبیر زیبایی رو قرآن به کار میبرد، حتی در باب کافران: ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. کسانی که ایمان آوردید، حق ندارید سب کنید و ناسزا بگید، ولو به کسانی که غیر خدا را عبادت میکنن، به کافران، به مشرکان، به بت پرستان. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ فیسبوا الله عدوان به غیر علم. بعد اونها هم از سر دشمنی و عداوت به مقدسات شما و به خدای شما ناسزا میگویند و ناروا میگویند. اینجا دو خطا مرتکب شدید: یک خطا این که سب کردید، دهانتون را آلوده کردید، دو اونها رو برانگیختید و زمینه شدید که اونها هم تحریک بشن و چنین رفتار زشتی رو انجام بدن. این رو از دو باب محکوم میکنه قرآن و از دو جهت. ترکیب بسیار زیبایی در قرآن داریم: الکلم الطیب. قرآن فرمود الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. به سوی خداوند صعود میکند، بالا میرود کلم طیب، و این عمل صالح است که کلام طیب رو فرا میبرد و اوج میدهد. الکلم الطیب یعنی سخن پاکیزه، یعنی گفتار پاکیزه، آنی که به سوی خدا فرا میرود و میپذیرد حضرت هدیت و موجب ارتقا و تکامل شخصیت انسان در پیشگاه ذات حق میشه، اینی که انضباط کلامی آدمی داشته باشه و سخن او طیب باشه، پاکیزه باشه. الیه یسعد الکلم الطیب. به همین خاطر در ذیل آیه 26 سوره مبارکه نور: الخبیثات للخبیثین و الطیبات و الخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. در ذیل این آیه خبیثات از آن خبیثونند، مؤنث مذکرش رو مطرح میکنه خداوند، زنان خبیث از آن مردان خبیث، مردان خبیث از آن زنان خبیث، مردان پاکیزه از آن زنان پاکیزه و زنان پاکیزه از آن مردان پاکیزه. هر دو طرف قضیه رو به هر حال مطرح میکنه. در ذیل این آیه شریفه با توجه به اینکه طیب صفت کلام قرار گرفته است، هم تفسیر داریم از اهل بیت، هم این رو به عنوان رأی تفسیری بزرگان و مفسرین هم اشاره میکنن. ما هم در تفسیر سوره مبارکه نور مطرح کردیم که یه تفسیر این آیه شریفه اینه که کلمات خبیث از آن انسانهای خبیث است و کلمات طیب از آن انسانهای طیب و پاکیزه است. یعنی مؤمن سخن خبیث جائز نیست، روا نیست بر زبان او جاری شود. اگر کسی لب باز می کند و سب و فحش بر زبان او جاری می شه، حاکی از اینه که در درون وجود او ایمان متبلور نشده است، جایگزین نشده است. حالا سند اون رو هم از زبان معصومین هم می خوانم خدمت دوستان عزیز. خب پس ماجرا این است و با این عظمت می بینیم خداوند در قرآن باها میده به این مطلب. یه جمله دیگه هم از قرآن بگم بعد سخن امام رو بررسی کنیم. بسیار این آیه زیباست. وقتی که سوره مبارکه اسراء رو می گفتیم، همین الان همین روزها من در حال تصحیح نهایی جلد 26 مشکات و سوره اسراء هستم به فضل الهی، اونجا در آیه 53 و قل عبادی، پیامبر بگو به بندگان من، یقول التی هی احسن، به بندگان مؤمن من بگو، یقول التی هی احسن، بگن آنی که احسن است، یعنی قولشون باید احسن باشه، نه تنها حسن باشد. موسی به بنی اسرائیل میگوید و قولوا للناس حسنا. بنی اسرائیل وقتی صحبت میکنید با هم، کلامتون دارای حسن باشد، نه قبح، نه زشتی، نه ناپسندی. اما پیامبر به صاحب بعثت امروز میفرماید تو به بندگان مؤمن من بگو پیروان تو نباید حسن صحبت کنن، بلکه باید احسن صحبت کنن. یعنی سخنانی که بر زبان اونها جاری میشه به لحاظ قالب، به لحاظ خود قالب کلمات، انتخاب واژگان، نیکوی شایستگی داشته باشه. محتوای کلامی که مطرح میکنند، محتوای اون هم شایسته باشه. زمانی که این سوره رو میگفتم عرض کردم که حسن کلام سه ویژگی رو اگر دقیق تر بخوایم بگیم باید داشته باشه. یکی این که واژه و کلمات دارای حسن باشه. دو، معنایی که در دل این قالب و کلمات وجود داره شایسته و نکو باشد. سوم، شیوه ادا، تأدیه، آهنگ، لحن و بیانمون بگونه ای بگوییم که گر تو قرآن بر این نمت خانی ببری رونق مسلمانی نباشد، بلکه لحن و ادا هم زیبایی و حسن در اون وجود داشته باشه. این میشه قول احسن. بگو به بندگان من سخن بگویم به احسن. بعد دقت بفرمایید ادامش چی میگه. ان الشیطان ینزغ بینهم. آقا پیامبر بدونن اینها شیطان بینشون نزغ میکنه. نزغ، عذرخواهی میکنم، بذارید واژه رو بگم که بفهمیم اصل مطلب چیست. این سوارکار بر سوار اسبش نشسته، بر مرکبش نشسته، میخواد این حیوان رو تحریک کنه که حرکت کنه. یه نمیدانم حربه چیزی دستش داره، اینو میزند به پشت این حیوان، یه مرتبه این آلیز میزند حرکت میکند. به این میگن نزغ در لغت عرب. شیطان نزغ میکنه بین شما، یعنی بین شما تحریک ایجاد میکنه. دو نفر، دو دوست، یه زن و شوی اصلا میبینید یک مرتبه آتشی بینشون افروخته میشه. با چی؟ با یه کلمه، با یه جمله که این به اون میگه. به مجرد اینکه این جمله شنیده میشه بین دو دوست، میبینید متاسفانه گاه کارد برون کشیده میشه، گاه میبینید بدنی روی زمین میافتد، قتلی اتفاق میافته، گاه میبینید کانون گرم زندگی فرو میریزد بر اساس یک گفته. این کار شیطان است پیامبر. از مسیر سخن اگر قول احسن نداشته باشید، در تله شیطان گرفتار میشید، با قول اسوء، با سخنان سوء و ناروا، از مسیرهایی که شیطان بین شما رو تخریب میکنه، نزاعات و اختلافات اجتماعی و خانوادگی ایجاد میکنه، منازعات گفتاری. یه تلفن زنگ میزنن، متاسفانه بعد از سلام علیک باز نوبت دیگه چه خبر میشه. بعد میگه حالا فلانی اینو گفته، این اینو گفته، بعد اینم جواب میگه، این دیگه تمام شد دیگه، حالا بیاید آقا این رو بالاخره جمع و جور کنید و رفت و رو کنید دیگه، دست نمیده متاسفانه گاه. فرمود شیطان از این مسیر، از مسیر گفتار میاد نهض میکنه. پس بنابراین ها منطق قرآن این است که مسلمانان پیروان قرآن باید یقول التی هی احسن، روش صحبت و گفتارشون دارای حسن باشه، انتخاب کنند واژگانشون رو، انتخاب شایسته، محتوای شایسته دارای حسن و شیوه ادا اونها هم شایسته و قابل قبول باشه. خب حالا با توجه به این نکات که عرض کردم بریم سراغ سخن وجود مبارک سید الساجدین. فرمودن اولین حق اینه که اکرام قائل باشه مؤمن برای زبان خیش، یعنی حرمت بگذارد به دهان و زبان خودش، به لسان و گویایی خودش. میدونیم لسان مراد این زبان، زبان گوشتی نیست دیگه، دستگاه زبان، گویایی است. این گویایی خودش رو در چارچوب شایسته‌ای و پسندیده‌ای حرمت بنهد که لازمه کار این است که از کلمات سخیف، زشت و ناروا هرگز بر زبان جاری نکند. به همین خاطر رو میبینیم که به حدی این نکته دیده میشه. گاهی میبینید خداوند میگه مثلا ان الله لا یحب، خداوند دوست نمیدارد. خب دوست نمیدارد یعنی خداوند از لطفش دور میکنه کسی رو. ان الله لا یحب کل مثلا کفار نسیم فلان لا یحب. اما گاهی سخن فراتر از این میشه، لا یحب نیست، ان الله یبغض یغضب، خدا اصلا بغض داره، غضب داره با کسی که چنین و چنان است. در باب کسانی که ارتکاب فحش میکنن، فاحش متفحشند، این سخن رو داریم در کلام معصوم که خداوند یغضب و غضب بر این افراد دارد، خداوند بغض به اینها داره. و کسی که مورد غضب الهی بشه، غضب الله علیهم، حال و روز اون در دنیا و آخرت مشخص است. خب این پس مبنای قرآنی مشخص و سخن معصوم، سخن وجود مبارک امام سجاد. اجازه بدید که این رو یه مقداری دو سه سخن از معصومین در این جهت بگم که قبح مطلب رو بیشتر در ذهن عزیزان بتوانیم برجسته کنیم. خیلی عجیب است. ایاکم والفحش، از وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام، ایاکم والفحش، فإن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتوحش. متفحش اینجا اول میگه لا یحب، خداوند دوست نمیدارد کسی که فحش میده و دیگران را هم به فحش دادن وادار میکند. اما در موارد دیگه ان الله یبغض کل فاحش، خداوند بغض دارد، غضب دارد با کسی که چنین میکند، در حدی که میفرماید الجنت حرام على كل فاحش ان يدخلها. کسانی که اهل چنین رفتارهای زشت و ناروای کلامی هستند، اینا سنخیتی با بهشت و رضوان الهی ندارند. رسول خدا فرمود ان الله حرم الجنه على كل فحاش بزي قليل الحيا لا يبالي بما قال و ما قيل له. خداوند حرام کرده است بهشت را بر هر بی‌حیای گستاخ دهندریده‌ای که باکی ندارد که در حق دیگران آنچه می‌خواهد بگوید یا دیگران به او بگویند. هر دو طرف قضیه رد شدن، دیدن که دو نفر با هم گلاویز شدن، دارن اینها به هم ناسزا میگن، فحاشی میکنن. نگاه کردن پیامبر فی رجلینه یتصابان، فهمدن کلاهما فی النار، هر دوشون دوزخی هن، هر دوشون دوزخی هن. بعد فهمدن البادی من هما ازلم، اما اونی که اول شروع کرده عقوبت سنگین تری داره. ببینید نمیتواند انسان بهانه کنه که اگر کسی آقا من جب کلوخ انداز را پاداش سنگ است، حرف بدی گفته، زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. هیچ این منطق مورد قبول نیست. یعنی هیچگاه نمیتوان جواب زشتی را بازشتی داد. ادفع بالتی هی احسن از سیه، بلکه روش این نیست. در قرآن هیچ مجوزی به انسان مؤمن داده نمیشه که اگر به اون اهانتی شده، ناسزا و ناروایی گفته شده، به همون شکل انسان پاسخ بده. به هیچ وجه مجوز داده نمیشه. کلاهما فی النار، اونی هم که داره جواب میده ولی اون که دیگه شروع کرده، اما هر دوشون اینها بوی گند دوزخ میدن، اینها شخصیتشون این چنین است، جمله عجیبی است از پیامبر که فرمودن. بعد فرمودن این خیلی عجیبه، فنکه این فتشته لم تجد الا لقیه، این انسانی که داره اینطور باز کرده دهنشو بی‌محابا هر چه به دهان اومده داره میگه. وقتی پیامبر فرمودن وقتی بررسی کنی میبینی ریشه ای نداره این انسان، میبینی بی‌تبار است، میبینی اصالتی نداره. نمیخوام بیشتر بازش کنم مطلب رو. او شرک شیطان، یا شریک شیطان است، شیطان در وجود او مداخله کرده است و تسلیم شیطان شده است. خیلی عجیبه. گاهی هم فهمدن ما افحش کریمون قطو، انسانی که یک کرامتی، یک جوانمردی، یک مردانگی تو وجودش داشته باشه هرگز لب به فحش باز نمی کنه. این با کرامت و مردانگی سازگاری ندارد. یه بعد دیگه هم داره مطلب. خب از یه طرف این بغض الهی است، غضب الهی است، این هیچ سازگاری با مروت ایمانی نداره. بعد دوم این ناسزا و بددهنی عزیزان تو بحث رابطه اجتماعی است و اینکه به شدت رابطه رو تیره میکنه. از اون طرف گفتن این کلمات روح انسان رو مکدر میکنه، معنویت انسان رو میگیره، طعم عبادت رو از انسان میگیره. به قول بنده خدا گفت امتحان کنید. بالاخره این واقعا اون حال خوش انسان رو میگیره. تجربه کنیم ببینیم کسانی که چنینند چه حالاتی دارند. اینها به لحاظ معنوی خیلی چیزها رو حس نمی کنند. اینها اصلا وقتی زبان باز میشه به غیر ثواب، باز میشه به زشتی، دیگه اون روح عبادت، روح معنویت و صفای درونی و باطن از وجود انسان سلب میشه. این یه بعدش. اون بعد دومش بعد اجتماعیشه. وقتی این کلمات سخیف ناروا بر زبان جاری میشه انسان به لحاظ شخصیت اجتماعی سقوط پیدا میکنه. بعد ببینین تعبیر امام عجیب تکان دهنده است تو این بعد دوم. من خاف الناس لسانه فاوقف النار، کسی که مردم از زبانش حساب میبرن، از زبانش میترسن، جایگاه این دوزخ است. من خاف الناس من لسانهی، عجیبه، فاوف النار. یا مثلا ان من شر عباد الله، عباد الله، از بدترین بندگان خدا اون کسی است که من تکره و مجالسته لفحشه، اونه که مردم دوست ندارن اصلا با اون هم نشین بشن چون بددهنه، چون فحاشه. در صحبت معمولیش میبینید داره اسم کسی میبره یه ناسزایی قبل و پیش و پس کلامش بر زبان جاری میکنه. فرمود اینا بدترین مردمانه، کسانی که خوبان و بندگان شایسته الهی دوست نمیدارن با اینا هم نشین بشن به دلیل اینکه ایمنی از زبان اونها ندارن. ان من شر عباد الله من تکره و مجالسته لفحشه، باز ان من شر ناس من ترکه و ناس اتقاء فحشه، از بدترین مردمان اون کسانی هن که انسان ها ازشون دوری میکنن، اجتناب میکنن، به خاطر اینکه میترسن که نکند بی‌آبرویی کند، سخنی بگوید، کلام زشتی رو مرتکب بشه. این بسیار بسیار مهم و بالاخره از موازین اصلی ایمان در قرآن. من میتونم خدمت دوستان بگم ببینید خود قرآن معیار ادب در سخن و گفتار است. اگر بناس حتی پاره از مسائل رو هم ذات احدیت در قرآن بگه، در تفسیر همیشه خدمت عزیزان اشاره کردیم ذات احدیت به کنایه مطرح میکنه، مستقیم نمیگه. لازمه پاره از ارتباطات خصوصی زن و مرد اصلا گفته بشه، موضوعش این اصلا این آیات. میبینید خداوند بحث لمس رو مطرح میکنه، مس رو مطرح میکنه، سر رو مطرح میکنه، یه واژگانی میگه که اینها چه نسبتی دارن با اون حقیقت مورد نظر خداوند. بسیار کنایه، اما در این حال الکنایه تو ابلغ من التصریح، مطلب رو میرسانه در نهایت ادب و حرمت و کرامت. شأن مؤمن این است. یه وقتی این حدیث رو خدمت عزیزان خوندم از دسان و دربار زوات مقدسه محمد و آل محمد، مثل المؤمن مثل النحله، مؤمن شخصیتش مانند زنبور عسل است. چطور؟ این زبور است لا یجلس الا علی الطیب ولا یاکل الا الطیب ولا یخرج منه الا الطیب. این زنبور عسل نمی نشیند مگر بر جای شایسته، پاکیزه، بر روی بهترین و معطرترین و دلنوازترین گلها می نشینه. لا یجلس الا علی الطیب ولا یاکل الا الطیب، شهد بهترین گلها را می خوره، شهد بهترین گل، هزاران هزار گل رو طعم میکنه، میخوره که میخواد بالاخره شما یه یک کیلو عسل از این حیوان برداشت کنید. لا یاکلوه اللطیب ولا یخرج منه اللطیب، خروجی اون هم نیست مگر طیب، مگر فیه شفاء للناس، یه چیزی یه خروجی داره که از سر تا پای انسان رو پاسخ میدهد و بالاخره خواص و خاصیت اون فراگیر در وجود انسان، این عسلی که به تعبیر قرآن فیه شفاء للناس. این حالت مؤمن این گونه است. یعنی مؤمن، حالا فرداشم انشاءالله بحث گوش مطرح میشه، شنیدنی های اون انضباط داره، با دقت میشنود، با دقت تغذیه فکری و روحی و جسمی میکند، و خروجی مؤمن هم تیبه، از دهان مؤمن جز کلام شایسته برون نمی آید. این قسمت اول سخن وجود و بارکشون. فرمودن حق اللسان اکرامه عن الخنا. دو، و تعویده الخیر. تعوید از ماده عادت و عادت دادن زبان به خیر. عادت یعنی چه؟ هنگامی که انسان یه رفتار مستمر رو پیوسته انجام میدهد، این را عادت میگن. حالا اگر این رفتار پیوسته انسان شایسته است میشه عادت خیر، اگر این رفتار پیوسته انسان ناشایسته میشه عادت شر، عادت بد. میگه من چه عادت بدی دارم، این کار، چه عادت خوبی دارم. عادت یعنی اون کاری که انسان پیوسته انجام میده. ببینید، اگر پشت این رفتار پیوسته انسان فکره، با فکر و با فهم این کار رو داریم انجام میدیم، میشه عادت الخیر. اگر بی فکر، همینطور از سر بالاخره ندانستن، اما توتیوار یه کاری رو انسان انجام میده، عادت و شر. این میشه عادت و شر. اگر با فکر میشه عادت و خیر. تو زندگی خودمون نگاه کنیم. بعد جالبه، دقت کنید، عمده رفتارهای انسان عادات انسان هاست عزیزان. الخیر و شر رو کلاهما عاده. معصومین فرمودن کارهای خوبی که انجام میدید و کارهای بدی که انجام میدید، هر دوشون عاداتتونه. یعنی به این روش ما وجودمون شکل گرفته بر اساس استمرار، دیگه این پیوسته شده، تثبیت شده. یه واژه‌ای رو تو قرآن داریم، یک بار تکرار شده، از عجیبترین واژگان قرآن است، کلون یعملو علا شاکلته. شاکل از ماده چی میاد؟ شکل. شکل یعنی حالت گرفتن. هر کسی بر اون حالت گرفته وجودی خودش عمل میکند. حالا میخواد این رو در روانشناسی بگیم پرسونالیتی مثلا، اون کاراکتر شخصیتی. کلون یعمل و علا شاکلته. توجه فرمودید؟ شکل میگیره تو وجود ما یه سری از مسائل، همشن عادات ما. حالا وقتی این مبتنی بر فکر است و در مسائل خیر، عادات خیر خیلی خوبه، بسیار عالی. جناب عالی، عادت دارید که آقا بعد از نمازتون بنشینید تقریب بخونید. شما عادت دارید وقتی اگر دستی به سوی شما دراز می شود بر نمی گردانید، نه به کسی نمی گید من عادتم اینه، روش من اینه، که دعب من اینه که نه به کسی نمیتونم بگم. ما قال لا قط الا فی تشهده لولا تشهد کانت لاؤه نعمو. در اون ابیات زیبا فرزدق در مورد امام سجاد، صاحب سخن فرمود این آقا تو عمرش هیچ وقت نه نمیگه، فقط یه جا نه میگه، اونم وقتی میخواد، لا و نه دیگه، اونم وقتی میخواد بگه اشهد ان لا اله الا الله، اونجا لا میگه و الا لا و نه به هیچ کس نمیگوید. خب این خیلی عادت خوبی است که آقا انسان این چنین باشه. حالا اینو عادت‌های غذاییمون، عادت‌های خانوادگیمون، عادت‌های عبادیمون، عادت‌های علمیمون، بالاخره اینها بسیار خوبه، پشتش فکر اینها. اما اون عاداتی که پشتش فکر نیست، بدون فکر داریم یک تو غذا خوردن، تو رفتارها، اون ما خیلی اینها رو داریم. یعنی میخوام بگم شاید اگر بالاخره درصد و اینها نمیشه گفت، اما بسیاری از رفتارهای جامعه رو اگر نگاه میکنیم، عادت تو رانندگیشون با عادت رانندگی میکنن، پشت فکر نیست. این همان است که از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، به تعبیر جناب حافظ. از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. اگر بتونی عادات تو به کنار بذاری، عادات بدت رو، اینجا به کام میرسی، کام روا میشوی، به تعبیر جناب حاجه. سخن معصوم رو داره میگه، افضل العباده ترک العاده. بهترین عبادات اینه که عادات منفیتونو بذارید کنار. ببینید تا الان چی میخوام بگم تو این زمینه. کارهای خوبی که ما انجام میدیم میتواند عادت باشد، یعنی مستمر و پیوسته باشد. کارهای بدی هم که انجام میدیم میتونه عادت باشه. حالا بعد این عادت، وقتی یه کار بدی برای کسی عادت شد، این میشه معتاد، یعنی اعتیاد پیدا میکنه. از همین عادت میاد دیگه، اعتیاد دیگه. بعد این حالا یه اعتیاد ممکنه به چی به چی به چی باشه، تصور دارید؟ امام میفرمایند از حق زبان، حق زبان اینه تعویده الخیر، اینه که زبان و گویایی و سخن گفتن خودت رو مبتنی کنی بر عادت خیر. مشخص میشه گویایی انسان عادت پذیره. انسان میتونه روش سخن گفتن خودش رو تدریب کنه، تربیت کنه. میتونه با فکر، با استمرار درست، شیوه سخن گفتنش رو اصلاح کنه، با خیر سخن بگه. یعنی مبتنی بر فکر و مبتنی بر خیر و حسن سخن بگوید. نه اجازه نده در وجودش شیوه سخن گفتن بد، شر، عادت بشه. ببینید ساده تر و ملموس ترش، گاهی میگیم من فلان، میبینید صحبت میکنه مثلا 10 جمله میگه، یک کلمه رو، یه جمله رو 5 بار تکرار میکنه. بهش میگیم چی؟ تکیه کلام. بابا این تکیه کلامش اینه، اینطور میگه همش، این جمله رو تکرار میکنه. این عادت شده براش، فکرم نکرده. وقتی بهش میگیم آقا چرا شما این کلمه رو تکرار میکنی، میگه من اینطوری صحبت میکنم، ممکن باورش هم نشه. ببینید ما عادت میکنیم در کلام و در سخن، هنگامی که فکر نمیکنیم، هنگامی که اصلاح نمیکنیم. شیوه سخن گفتن انسان میتواند بر اساس فکر و شایستگی باشه، بدی میشه عادت الخیر فی الکلام. امام این رو میگن و تعویده الخیر، باید که شیوه سخنم را عوض کنم. میتوانید شیوه سخنتون رو عوض کنید، میتونید عادت بدید خودتون رو در بکار بردن بعضی از کلمات اجتناب کنیم، بکار نبریم در شیوه سخن گفتن. حالا در قسمت بعد میگم عادات کلامی خودمون رو اصلاح کنیم، از شر تبدیل به چه بکنیم؟ خیر کنیم. امام فرمود تعویده الخیر، عادت بر خیر در کلام، این حق زبان و گویایی. سوم، ترک الفضول التي لا فائده فيها. ترک الفضول، کلمه فضول، رها کردن فضولی که در آن خیری نیست. فضول از ماده، هم ماده است با فضل، به زیادی در خیر، من جمله دانش خوب، من جمله سرمایه خوب مفید برای انسان فضل گفته میشه. ذالک فضل الله یعطیه من یشا، خداوند به هر که بخواهد فزونتر عنایت میکنه. حالا این فزونی ممکنه در علم باشه، این فزونی ممکنه در چی باشه؟ در مال باشه، در فرزند باشه، در آبرو و نام و جاه باشه، ممکنه در معنا و حقیقت درونی باشه. این فضل خداست. فضل. حالا نقطه مقابل این زیادی در شر و پلشتی را فضول میگویند در کلام عرب. فضل زیادتون فی الخیر، فضول زیادتون فی الشر. از دستبوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو ترقی معکوس کرده ای. این ترقی معکوس میشه چی؟ میشه فضول. و منها فضول الکلام، من جمله این در باب سخن به کار برده میشه. وقتی کسی زیاد حرف میزنه و این زیاد حرف زدن، این سخنان زیادی که بر زبان جاری میشه فایده ای در اون نیست، اسم اینها میشه فضول الکلام. اینی که ما در فارسی میگیم، این اصطلاح عربی نیست، به افرادی که خیلی مداخله میکنن در کار دیگران، هی چیزی رو میگن، ما هم همین رو به کار میبریم. فضولی نکن، یعنی داره نابجا حرف میزنه، بیش از اندازه حرف میزنه، این را ما میگیم فضولیه در کلام. با این معنا امام میفرمایند که و ترک الفضول التي لا فائده فيها، و رها کردن فضول و زیادی در کلام که در اون فائده ای نیست. باز همین الان امشب در قسمت بعدی تبیینش میکنم، دقیق باز میکنم خدمت دوستان. اما بزرگواران عزیزان، منطق برای سلامت انسان در اسلام کم گویی است، پرگویی نتیجه آن بدگویی است. فإن المكثار مهزار، کسی که بسیار میگوید بد میگوید. هر چند سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است. کم گویو گزیده گوی چون دور، تا زنده که تو شود جهان پر. کم گویو گزیده گوی چون دور، تا زنده که تو شود جهان پر. به طور کلی زیادگویی خودش نتیجه اون معلومه دیگه. بالاخره انسان ریخت و ریزه در کلام دارد. وقتی کسی مثل اینه که قدیمی ها میگفتن پیچ رادیو رو که باز میکردن تو ماشین، میدید این راننده ها این خسته میشدن، بالاخره این رادیوشون همچه روشن بود، مشغول هر چیزی رو گوش میدادن دیگه، هر چی پخش میکرد گوش میدادن، قربتن الله از یک کنار، هر چی بود دیگه، آقا هر مطلبی بود اینا گوش میدادن. یک کسی میده مثل پیچ رادیوس، وقتی تو جمعی مینشینه باز میکنه صحبت کردن، دیگه مهلتی به کسی نمیده، از هر باب و هر موضوعی هر زمینه‌ای که باشه این متکلم وحده است به اصطلاح عرب ها، میدانداری میکنن. دیگه تأمل نکنید دیگه، هیچ بدون تردید بگویید کسی که چنین سخن میگوید خیلی ارزش نداره شنیدن سخنانش. فإن المكثار مهزار، این نمیتونه اون توانمندی، این چقدر به قول این دوستان اینپوت داشته که حالا این آوتپوت شه، این چقدر اطلاعات درست داره که حالا اینطور داره میگه، چقدر ورودی درست داشته که حالا این خروجی شه. امام فرمودند و ترک الفضول التي لا فائده فيها، و رها کردن فضول و زیادی در سخن که هیچ فائده ای در آن زیادگویی وجود ندارد. این نکته دوم. سوم این بود. چهارم، والبر رو به ناس، و این که حق زبان اینه که به نیکویی در مورد مردم و با مردم سخن بگویی. بر احسان فراگیر است، بارها گفتیم این واژه وقتی میگن بر یعنی قله‌ای که تمام دنیا از این استفاده میکنن، گندم. وقتی میگن بر یعنی خشکی‌های فراگیر و گسترده. وقتی میگن بر یعنی احسان فراگیر. امام میفرماید بر، باید این زبان تو بر با مردم باشد، یعنی زبان به خیر گشوده شود، زبان به شر گشوده نشود، زبان احسان به مردم داشته باشه، نیکویی به مردم داشته باشه، بدی به مردم در زبان تو جاری نشه. در حق مردمان به بدی زبانت رو باز نکنی، به نیکویی زبانت رو باز کنی. والبر رو به ناز، بعدی رو میگن و حسن القول فیهم، و اینکه در حق مردم و با مردم با حسن قول سخن بگویی. در حق به فیهم یعنی در حق مردم، یعنی درباره مردم. این زبان زبانی باشد که دیگه غیبت در اون نباشه، اتهام و تهمت نباشه، برچسبنی نباشه، نمامی نباشه، حسن القول باشه. حالا این رو چون با این قسمت بعدی که میخوام بگم مرتبط تره و میخوام تموم کنم امشب این قسمت قول رو، اجازه بدید که در این قسمت بعد بگم. خب این مواردی که گفتم خدمت عزیزان در نسخه مرحوم مجلسی در بهار همین مقداره، اما عزیزانی که شب نخست با ما بودیم، مجلسی احتمالاً از طعف الاقول نقل میکنه، از عرض به خدمتون من لا یحضر الفقیه نقل میکنه، اسنادشو که بررسی کردیم شب اول. اما در طعف الاقول ابن شعبه حرانی متوفای 381 یه چند جمله دیگه داره که در این نسخه مجلسی نیست و بسیار زیباست و مشخص لحن امام و سخن امام است. بذار من کاملش میکنم خدمتتون. و در این روایت و اجمامه الا لموضع الحاج و المنفعه للدین و الدنیا، حق زبان اینه که زبان تو اجمام کنی مگر در زمان حاجت و برای منفعت دین و دنیا. وقتی اسب رو دیگه خستش نمی کنن، ولش می کنن، سوارکار دیگه خسته شده، چقدر می دوانی دیگه. اسب رو نگاه میگن جم الفرس، اجم الفرس، میشه الجام الفرس، یعنی الجمام الفرس. وقتی که استراحت میدن به اسب، رهاش میکنن. امام میفهمن و اجمامه الا لموضع الحاجه، حق زبان اینه که زبان رو رها کنی، بذاری استراحت کنه این زبان، مگر در جایی که حاجت به گفتن است، که این حاجت یعنی منفعتی یا برای دنیای تو دارد این گفتن، یا منفعتی برای آخرته. حالا دقت بفرمایید، مشخص میشه اصل گفتن یا نگفتن. عزیزان مشخص میشه اصل نگفتنه، مگر اون زمانی که گفتن نیاز باشد. اصل چرا؟ دقت کنید، مجموعه جملاتی که همین امروز از امروز صبح تا شب از دهان هر کدام از ما خارج شده است، چهار حالت بیشتر نداشته این مجموعه جملاتی که گفتیم، یا تمامش خیر بوده. خوب دقت کنید به این تقسیم، تقسیم عقلیه دیگه، شق پنجم نداره. یا تمامش خیر بوده اون چه فرمودید، یا تمامش شر بوده، یا خیر آن بیشتر از شر بوده است، یا شر آن بیشتر از خیر بوده است. دیگه تقسیم دیگه داریم؟ نداریم دیگه. یعنی مجموعه کلمات و جملاتی که از دهان ما از بام تا شام، بامدادان تا شامگاهان خارج می شود، این چهار حالت رو بر اون میتونیم تصور کنیم. یا تمام اون خیر است، یا تمام اون شر است، یا خیر آن فزونتر، یا شر آن فزونتر. خب بعد بفرمایید شد چهار بخش. چند چهارم این رو میشه راحت گفت؟ یه چهارمش رو، که اونی بود که تمامش خیر بود، اونی که تمامش شر که هیچ، اونی که شرش بیشتره که خب زبان بسته باد از چنین سخنی، اونی هم که خیرش بیشتره به دلیل اون شری که در دلش وجود داره، آبی نمی آوری کوزه ای نشکن، شاید گفتن اون هم به صلاح و سداد نباشه. بنابراین در چهار فرض سخن گفتن ما، یک چهارمش عزیزان با اطمینان می توانین لب و دهان رو باز کرد گفت. سه چهارم دولت خموشی بهتر از گویایی. توجه فرمودید. لذا اصل اینه که انسان دهان رو بیشتر ببندد تا اینکه باز کند، اجمامه به تعبیر امام رها کند. عجیب این تعبیر. در حکمت 287 نهج البلاغه که این رو من با عنوان سیمای برادر سالهای قبل در دانشگاه فردوسی اون مباحث یک شنبه هامون که بود میگفتم، خدمت دوستان به اینجا میرسد. امیرالمومنین در توصیف این کسی که اون رو برادر خودش مینامد، شارحان میگویند این احتمالاً ابوذر غفاری است، عثمان ابن مزعون، اون برادر خوانده پیامبر، نه عثمان ابن عفان اونه، و همینطور مواردی گمان زنی میشه. اما شاید امام داره واقعا ترسیم برادر خودش رو با این اوصاف میکنه. همه کس میتواند باشد. در میان این 12 صفتی که مطرح میکنه، یه صفتش اینه: و کان اکثر دهره صامتا. این برادر من بیشتر روزگار و عمر خودش رو صامت بود، نه ساکت. ما یه ساکت داریم، یه صامت داریم با صاد و تی دو نقطه. صامت، ساکت اونی که حرف نمیزنه، اما صامت اونی که حرف نمیزنه. اما چرا حرف نمیزنه؟ چون پشتوانه اون تفکر و اندیشه است، چون می اندیشد لذا نمیگوید، جایی میگوید که متفکرانه باید بگوید. این میشه صمت. من صمت نجا. اگر کسی به مقام صمت برسه نجات پیدا میکنه. و کان اکثر دهره صامتا. این ابوذر کم حرف میزد چون بیشتر فکر میکرد. دو حالت داره، یا انسان بیشتر فکر میکنه کمتر حرف میزنه، یا کمتر فکر میکنه بیشتر حرف میزنه. بسم الله انتخاب کنیم کدام رو موفق تر میبینیم. این میشه صمت. امام اینجا میفهمن که حق اینه که اجمامه الا لموضع الحاجه، این زبان رو رها کنی و اینقدر دیگه تقلای در گفتن نداشته باشی، مگر لموضع الحاجه. نه اینکه مطلقاً باید دهان بسته باشه. دو چیز، تیاره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی زمان گفتن باید گفت، الا لموز الهاجه. بعد والمنفعه لدین و دنیا، جایی بگی که منفعتی داشته باشه این حرف برای دینت یا حداقل برای دنیات، اینجا جای گفتن است. و اعفاء او عن الفضول الشنیعه القلیلت الفائده، و این که اعفاء کنی، اعفاء یعنی پاک کردن، محو کردن، پاک کنی، محو کنی زبانت رو از فضول، الان فضول رو اشاره کردیم، از کلمات ناروای شنیع، زشت، قلیل، کم فائده، التی لا یؤمن و ضررها، که هیچ ایمنی نداری، مسلم میدونی ضرر داره برات، مع قلت عائدتها، ممکنه فائده بسیار اندکی داشته باشه. تو اون چهار تقسیم گفتیم. عجیب است. ببینید ما یه واژه‌ای داریم تو قرآن، باز عزیزان قرآنی دیگه، همه به حمدالله اهل قرآنید، یه واژه‌ای داریم تو قرآن که خیلی مهمه. وقتی در اوصاف مؤمنین، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، هم نماز رو تا گفت اولین ویژگی سریعا رو این تمرکز کرد قرآن، والذین هم عن اللغو معرضون، یا جای دیگه به اذا مر رو باللغو مر رو کراما. لغو، لغو گاه لغو در گفتار است، گاه لغو در رفتار است. لغو یعنی چی؟ یعنی ما لا تا الى تحته به فارسی یعنی بیهوده، وقتی صفت کلام میشه یاوه، فلانی یاوه سرایی میکند، یاوه گویی میکند، یعنی سخن لغو، سخنی که هیچ، اگر این سخن تا ابدیت ابد هم گفته نشه هیچ اتفاقی در جامعه بشری نمیفته، گفته هم بشه هیچ فایده‌ای برای کسی نداره، چیزی رو عوض نمیکنه. شما اگر دقت کنید بسیاری از مطالبی که شبانه روز از زبان انسان‌ها خارج میشه در مراودات اجتماعیشون لغوه، یعنی اگر نگن هیچ اتفاقی نمیفته جز اینکه صرف انرژی کردن، جز اینکه کالری مصرف کردن، جز اینکه گوشی رو به کار گرفتن دو استخدام کردن و عوارض بعدیش به دنبالش میاد، جز اینکه این سخنان موجب شده که سخنان شایسته دیگه وجود نداشته باشه دیگه، به این مشغول شدن و فارغ شدن از آنچه که باید به آن بپردازن. خیلی عمیق و حکیمانه امام مطرح میکنن، فرمودن و اعفاء او، پاک کردن، محو کردن زبان از فضول، از شنیعه، دیگه اون لغو بدش که دیگه متاسفانه لغو گویی هایی که دیگه بالاخره گاهی در قالب مزاح و شوخی و نمیدونم خنداندن و به قول این دوستان نمیدونم فکاهی و جوک و گاه دیگه به جاهایی میرسه که دیگه انسان شرمسارانه فقط باید بگوید که اجازه بدید من گوشمو بگیرم بعد بگید، گاه به اینجا میرسه. حالا تو جمع خانوادگیست، نمیدونم تو جمع دوستانه، یا بالاخره مجلس گردانیست و غیره. فرمود و اعفاء او عن الفضول الشنیعه القلیل الفائد، القلیلت الفائده، هیچ فایده ای تو اون نیست، عدلتی لا یؤمن و ضررها، هیچ امنیتی در مورد ضرر این گونه صحبت کردن ندارید، معقلت عایدت ها، هیچ عایدی هم براتون نداره، هیچ فایده هم نداره بسیار، اگر قلیلی چی حالا شما مثلا چه فایده میخواید داشته باشید. خب امام سخنشون اینجا تمام میشه، بعد میفهمن و یعد و شاهد العقل و دلیل علی، و یعد و شاهد العقل و دلیل علی، این سخنی که نباید گفته بشه اونی که شاهد عقل و دلیلی براش پیدا نمی کنی که بخوای بگی، شاهد عقل و دلیل نداره براش، یعنی در نهایت خوب دقت بفهمید، جمع پایانی مطلب، اون سخنی رو امام کلامی میدونن که ارزش گفتن داره که عقل دلیل گفتنشه، یعنی عقلت میگه بگو، اول اندیشه وانگهی گفتار. با این از کجا گرفتن این ادبای ما، این میزان و میراث گرانبهای ادب پارسی، او برگرفته از سخنان پیشوایان دین، از معارفمون دیگه، ادبیات فارسی عجین با فرهنگ اسلامی و قناع فرهنگی اسلام. اول اندیشه وانگهی گفتار، اول اندیشه وانگهی گفتار، دقیقا. خدا رحمت کند همه گذشتگان رو، همه صاحبان حق رو، عالمان رو، فقیهان رو، شهیدان رو، امام شهیدان رو، تمام درگذشتگان جمع حاضر، اساتیدمون، والدین رو. بالاخره مرحومه مادر والده میگفتن بچه بودی، میگفتن مادر هر حرفی میخوای بزنی این رو دور دهنت چند بار بچرخون بعد بگو. خب ما هم فکر میکردیم اما مثلا دور دهان بود بچرخونه، حالا توش مونده بودیم که چجوری باید بچرخونیمش، مثلا لذا خب سخت بود نمیچرخوندیم مثلا فرض. گفتن که بچرخون بعد بگو، اول اندیشه وانگهی گفتار. امام میفهم اگر شاهد عقل و دلیلی از عقل داشتی برای این گفتن بگو، ولا چه میشود؟ یعنی سخنی که انسان میگه غیر عاقلانه است. قطعا اولین فائده سخن عاقلانه و اینکه سخن منوط به عقل باشه اینه که عقل عاقبت نگری میکنه. از ویژگی های عقل اینه که فردا رو میبیند، پس فردا رو میبیند، ساعت بعد رو میبیند. لذا سخنی بگو که بتونی فردا از پس این سخن برای پاسخگو باشی. تا زمانی که نگفتی کلام اسیر توست. وقتی گفتی به تعبیر امیرالمومنین تو اسیر سخن و کلامتی، باید دیگه تاوانشو پس بدی. لذا امام میفهمن بهترین ملاک برای گویایی و عدم گویایی اینه که انسان سخنش به محکمه و عیار عقل سپارده بشه. اگر عقل شاهد و دلیل گفتن است بگوید، اگر نیست نگوید. به این جمله که میرسن امام بعد میفرمان که این خیلی مهمه، و تزیین العاقله به عقله، و اینی که امام معیار گفتن رو عقل میدونن، چون آراستگی انسان عاقل اگه میبینید عقلا تو جامعه شخصیت دارن، احترام دارن، آراستن، منزلت دارن، بالانشینن، این به خاطر عقلشونه دیگه. تزیین العاقل به عقله، این عقل که انسان رو زینت میکند، آراسته میکند. بهترین زینت انسان عقل آدمی است. بعد حسن و سیرته فی لسانه، و این عقلایی که میبینید که آراسته میشن به عقلشون، نکویی و زیبایی سیرت و رفتارهای اجتماعی و مردمیشون هم به خاطر کلام درست، زبان درستشونه. اینا چون خوب صحبت میکنن، چون درست صحبت میکنن، عاقلانه حرف میزنن، چون با حسن سخن میکنن، شاهد آنجا که رود حرمت و عزت بیند. گر برانند به قهرش پدر و مادر خیش. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم پیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. هر جا در هر مجلسی می نشینند، مورد قبولند، مورد نظرند، احترام دارند، حرمت دارند، به دلیل اینکه عقل زینت وجودی اونهاست و سخن شایسته سیره شونه. این انسان ها مقبولیت اجتماعی دارند، این انسان ها شایسته رفاقتند، این انسان ها شایسته بهره برداری اند. و به زیبایی این رو امام میگن. یک بار دقت کنید، بعد از این همه مطالب زیبا امام یه جمله میگن و این حق رو تموم میکنن. بعد میفهمن ولا قوته الا بالله العلی العظیم، و نیست نیرو و توانی مگر از خداوند علی عظیم. چی میفهمیم از این جمله پایانی ما؟ یعنی پاس داشتن این حق با معیار سخن گفتن، تمام این ویژگی هایی که فرمود، اجتناب از فحش، سب، عادت به خیر زبان، به بر و احسان باز شدن زبان، قالب و محتفا رو انتخاب کردن شایسته و نیک، بسیار کار دشواری است. نمی شود مگر به قوه الهی، مگر به استمداد از خداوند که ربش رحلی صدری و یسرلی امری و حلل عقدتن ملسانی باشه. این نمیشه مگر به توان و نیروی الهی و مدد الهی که انسان بتونه حق سخن و کلام رو ادا کنه و حق لسان رو ادا کند و به زیبایی سخن براند و ارتباط کلامی با دیگران پیدا کنه، به دور از آفات، در نهایت منافع و شایستگی ها. این نمیشه مگر به قوت و نیرویی که از خدا می طلبد. لا قوت الا بالله العلی العظیم. خب این تمام شد، این حق. من به عنوان ختم سخن چند بیتی رو براتون میخونم، یه تنوعی هم باشد اینو تمام، و انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون و مبارکتون به حق و سمع تنزیحه عن سماع الغیبه و سماع ما لا یحل سماعه. حق گوش چیه؟ امام وارد بخش بعدی میشن خدمت عزیزان خواهیم گفت. خب در دفتر اول مولوی آشناس برای دوستان دیگه بود، بازرگان و او را توتی، خوش صدا و نغز و گویا توتی، و بالاخره کار به جایی کشید و این بازرگان و ماجرای رفتن به هند و اومد، و بعد این وقتی میخواست بره به توتیش گفت و چیزی پیغام میگفت، برو سلام من رو به توتیان هندوستان برسان و بگوی توتی اینجا از شما جدا مانده است و چه مانده است. و این بازرگانم رفت و عرض به خدمتون گفت، و بالاخره توتی از هند وقتی این مطالب رو شنید و افتاد در قفس، جان داد و چنین و چنان برگشت، اومده داره برای توتی خودش ماجرا رو چکار میکنه؟ گزارش میده. چون شنیدان مرغ کان توتی چه کرد. وقتی این توتی، این فهمید که اون توتی هندوستان وقتی قصه فراق و دلتنگی و قفس این رو شنیده جان داده، پس بلرزید و افتاد و گشت سرد. افتاد، جان داد، مرد، سرد شد. باز این از قصه اون توتی جان داد. پشت اینها نکاتی است که مولوی میخواد بگه. این داستانه، بعد نتیجه گیری میکنه از این قفس چیه. این قصه توتی جان انسان بود. توتی جان انسان چیه؟ اون رو من کار ندارم، من به این قسمتش کار دارم که مربوط بحث ماست. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، بر جهید و زد کله را بر زمین. چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خواجه برجست و گریبان را درید. گفت ای توتی خوب خوشحنین، این چه بودت این؟ چرا گشتی چنین؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من، ای دریغا مرغ خوش الهان من، راه روح و روزه و ریحان من. ای گر سلیمان را چنین مرغی بودی، که ای خود او مشغول آن مرغان شدی. ای دریغا مرغ کرزان یافتم، ای دریغا مرغ کرزان یافتم، زود روی از روی او برتافتم. حالا به اینجا که میرسه یه مرتبه این بازرگان میگه علت این بلایی که گرفتار شدم، این که این توتی من افتاد مرد، اینه که من اومدم گفتم حرف این رو به توتیان هند و سخن توتیان هند رو به این گفتم. با چی گفتم؟ با زبان گفتم. ای زبان تو بس زیانی برورا، چون تو ای گویا چه گویم من تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گوییش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان توی، هم رنج بی درمان توی، هم سفیر و خدعه مرغان توی، هم انیس وحشت هجران توی. چند امانم میدهی ای بی امان، چند امانم کی به من امان میدی زبان؟ چند امانم میدهی ای بی امان، ای تو زه کرده به کین من کمان، ای تو زه کرده به کین من کمان. نک به پرانیده ای مرغ مرا، در چراگاه ستم کم کن چرا. یا جواب من بگو یا داد ده، یا مرا ز اسباب شادی یاد ده. ای دریغا نور ظلمت سوز من، ای دریغا صبح روز افسون من، ای دریغا مرغ خوش پرواز من، زنتها پریده تا آغاز من. دیگه قوقا میکنه مولوی تو این قسمت بعدی تا پایان. گنج بی پایان توی، رنج بی درمان توی. این کار کرده زبان ما که دو صورت، اگه حق به زبان پاس داده باشه میشه گنج بی پایان، و الا میشود رنج بی درمان. پروردگارا دلهای ما رو به حقایق ناب، به سخنان معصومین علیه مصطفی و سلام بیش از بیش منور و مزین بگردان. توفیق فهم این حقایق و به کار بستن اون رو به همه ما ارزانی بدار. قدرت استفاده و توان استفاده و توفیق بهره برداری از این قدرت زیبا و بیانی که به ما داده ای پروردگارو در منافع امروز و فردایمون این عنایت و لطف رو بر ما تمام بگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو از این اقیانوس حقایق دور مگردان. یه صلواتی نت بفرمایید. آمد مردی به سویتان از جنس شما آدمیان، انسانی است درد، عشق، گرسنگی، تبعیض، ظلم، آزادی، حبس، همه چیز رو میداند. من انفسم از درون شما میجوشد، از بطن جامعه برمیخیزد، از برج عاج نمی آید، تافته جدا بافته ای نیست. حاتم طائی رو شما شنیدید، خب بالاخره اون سخاوتمند بزرگ عرب که دیگه نامش باقی ماند، پسری داره به نام عدی، اومد شنید آوازه این مرد را، اومد مسجد پیامبر، سیمای پیامبر رو دید، مبهوت مونده است و پیامبر فرمود من حاضر رجل، این که نیدمش تا به حال. فرمودن عدی ابن حاتمه، فرمودن بیا. اومد جلو پیامبر، بلند شدن براش، گفت چرا؟ اصحاب گفتن آقا این بت پرسته. فرمودن اکرم و کریم کل قوم، بزرگان هر جماعتی رو باید احترام بگذارید ولو بت پرستن. این پدر شخصیت بزرگی بوده، این سخاوتمند بوده و به مردم کمک رسانی میکرده، گره کشایی از کار بندگان خدا میکرده است. احترام او بر ما لازم است. پیامبر فرمودن بیا با هم بریم. گرفتن دست عدی رو، گفتن بیا، میخواستن ببرنش منزل، گفتن بیا بریم خانه ما میهمانش کنن بدون مقدمه. در مسیر گردکد میکردن، سیره ابن هشام مینویسه این رو، عدی ابن حاتم میگه که یه مرتبه پیرزنی اومد مقابلش ایستاد، گرفت مقابل پیامبر رو، شروع این هنوز پیامبر رو نمیدونه، شروع کرد به صحبت کردن. دیدم منو رها کرد، همه دنیا، آسمان و زمین، همه وجود رو رها کرد، تمام وجودش محو این پیرزن شد. او داره میگه و هم داره گوش میکنه به تمام معنا، گویا بزرگترین معضلات هستی رو داره با او در میان میگذاره، صحبت میکنه که حالا بالاخره این بز ما مدتی کم شیر میده، فلان چیه، داره این مسائل اینطوریش. گفت تا زمانی که پیرزن تمام خواسته هاشو گفت، جوابش رو داد، او خندید، لبخند بر لبان این پیرزن نقش بست، به کناری رفت، دست من رو گرفت، ادامه داد، منو برد داخل منزل، یه وساده و پشتی از لیف خرما فرش مانندی گذاشت، این رو برداشت و قرار داد به من، گفت اجلس، بنشین بر این. گفتم خودتون؟ گفت نه، منو نشاند، خودش روی زمین نشست. با تو آن روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم. گفتم آقا من با چیکار کنم الان؟ بگید تمام، خلاص کنید مرا. تمام، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول. هزاران هزار، نه میلیون ها عدی ابن حاتم در طول تاریخ همین شدند. من انفسکم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. هیچ تحمل درد جامعه رو نداشت، هیچ تحمل درد اجتماع رو نداشت، نمیتوانست بپذیرد کوچکترین دردی رو بر وجود جامعه. حال میخواد درد جهل باشه، خرافه باشه، الحاد باشه، درد تبعیض‌های اجتماعی باشه، درد نیازها و فقر جامعه باشه، نمیتونست تحمل. عزیزون علیه ما انتون، حریصون علیکم، تمام وجودش حرص بر هدایت و نجات و ایمان انسان ها، به حدی که خالق او بگوید لعلک باخ اون نفس که علا آثاره من لم تومنو بازل حدیث اصفا. آقا داری خود تو قربانی میکنی، بس دیگه، اینقدر تلاش نکن، بسه. تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نمیخوایم اینقدر خود تو به زحمت بندازی. بالمؤمنین رؤوف رحیم، و سیاست رفتاری او با اهل ایمان در نهایت رأفت و رحمت رحیم است. ببینید از آغاز آفرینش تا انتهای خلقت، استدعا میکنم توجه کنید به این عرض من، از آغاز آفرینش تا پایان خلقت تمام هستی طفیل رحمت الهی است، یعنی صفت رحمت خدا جنبیده است، هستی ایجاد شده است. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس و القمر به حسبان النجم و الشجر یسجدان، همه اینها مظاهر چی هستند؟ رحمت خدا. و السماء رفعها و الارض، تمام هستی رشحات رحمت الهی است. از آغاز خلقت تا انتهای آفرینش خداوند تجلی برتری در رحمت خودش ندارد مگر سیمای نازنین این مرد، یعنی بالاترین رحمت و جلوه رحمت الهی از آغاز تا انتهای خلقت همین انسان است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمی، نه برای انسان، نه برای دنیا، نه برای عالم آخرت، نه برای عالم جن، نه برای عالم لایتناهی که نمیشناسید، برای تمام عوالم موازی و غیر موازی. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مظهر این رحمت. و بالمؤمنین رؤوف رحیم، رحیمه، این رحمت رو میرساند. حالا اون رأفتش هم که دیگه، چرا خداوند اول میگه رؤوف بعد میگه رحیم؟ به دلیل اینکه مقام رحمت خاصه، مقام رأفت نسبت به رحمت. این پیامبر رحیم است، اما یه چیزی فراتر از اون رؤوف است دیگه. اینو شما دیگه خوب طعم میکنید و میچشید این رو، چون میستید مقابل این حجت بالغه الهی، میگید السلام علیک ایها الامام رؤوف. بارها گفتم ببینید رأفت، این چون روزشه، روز پیامبره، دارم عرض میکنم، رأفت اون رحمت و مهرورزی است که گاهی شما به یه کسی محبت میکنید، یه هدیه میدید، یه لطفی میکنید و یه عنایتی به کسی میکنید. این رحمت، این مهرورزی است. اما اگر این مهرورزی شما به این شکل بود که گرهی رو، اندوهی رو، غمی رو از دل زدودید، مشکلی رو، باری رو از دوش برداشتید، اینو میگن رأفت. اون رحمت ممکنه در قالب چی باشد؟ یه کمک رسانی باشه، محبتی، لطفی به کسی کردن. اما اگر گرهی رو و غمی رو زدودید، این میشه رؤوف، این میشه. این یک. دوم، رحمت عامه، یعنی ممکنه لطف به کسی میکنید، خب دیگران هم میبینن، مشاهده میکنن. اما اگر به کسی رحمت کردید، گوش از بینی خبردار نشد، نام این چیست؟ رأفت. این پیامبر بخشی از رحمتش این بود، به گونه ای بود که فقط بین او بود و دلهای اون کسانی که این محبت شامل حالشون میشد و هیچ کس خبردار نمیشد. و چه اندوها و غمها رو که از دلها زدود و برمیداد. و بالمؤمنین رؤوف رحیم. این یه شمه ایست از شخصیت و از روش اصلا صاحب بعثت امروز، که امیرالمؤمنین وقتی میگه، اشاره میکنه، فقط یک دقیقه من فرصت بدید همین جمله رو دقیقا میاد نگم خدمتتون. بارها این رو خوندم در 95 نهج البلاغه. بعثه و ناز و لالون فی حیره، زمانی اومد که تیرگی مطلق جامعه بشری رو گرفته، حاطبون فی فتنه، فرو رفته در فتنه، قد استهوت هم الاهوا، هواها غالب، کبرها و نخوتها جاری، و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، فرو رفته در جهل و نکبت، حیا را فی زلزال من الامر، مردم متحیر و حیران، و بلا من الجهل، در دام بلاهایی که از جهل برمیخیزد گرفتار. حالا این مرد اومد چیکار کرد؟ بالغ فی النصیحه، سه تا کار انجام داد. بالغ فی النصیحه، به اوج رساند خیرخواهی را برای بشریت، برای بشری، نه پیروانش، ولو برای دشمنانش. بالغ فی النصیحه و مضی علی الطریقه، بر یه مسیر استوار درست حرکت کرد و راهی رو برای بشریت ترسیم کرد که نجات نهایی انسان رو تضمین کند. یاسین و القرآن الحکیم، انک فی صراط مستقیم، نه نه نه، انک علی صراط مستقیم، تو خود تمام حقیقت صراط مستقیم. اومد این طریق رو برای بشریت گشود، باز کرد، مضی علی الطریقه و دعا الی الحکمت و الموعظه الحسنه، و دعوت خودش رو و فراخوان خودش رو مبتنی کرد بر حکمت، اندیشه، برهان و سخنان مبتنی بر تمام عقلانیت مؤثر مفید و بر اساس تمام موعظه حسنه و سخنان دلنشین دلسوزانه مبتنی بر رحمت و رفعت. چه بگوییم در وصف این بزرگ انسان، به این شخصیتی که بالاخره ای سید هاشمی بطحا، ای زنده کن ممات دلها، در صبح نشور از قیامت در خلق شود به پا قیامت، خالق کریم ذوالجلال از خود ذات نوی قوی، ذات کریم ذونوال است، همراه ملائک و رعیت گویند دمادمت تحیت، محتاج عطای کویت یار، انصاری مستر گرفتار. پروردگارا به آبروی این بزرگ انسان والا، به آبروی این بزرگ انسان والا، دلهای ما رو به معرفت او آشنا بگردان، توفیق حرکت در سیره عملی او را روش و منش ما قرار بده. به برکت این روز مبعث و این بزرگترین اتفاق تاریخ بشریت و سال روز اون، پروردگارا غم و اندوه را از دل پیروان این پیامبر بزدا، مشکلات جهان اسلام رو کفایت بفرما، مشکلات مملکتمون کفایت بفرما. پروردگارا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام عليك يا رسول الله يا خاتم النبيين.